خب اما با مهمان امشب برنامهمون آشنا خواهیم شد. ایشون زاده 1343 هستند در شهر تهران. نماینده دوره نهم و دهم مجلس شورای اسلامی هستند و رئیس فعلی فراکسیون قرآن و اطلاعات مجلس شورای اسلامی و معاون آموزش و پژوهش مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان رو در کارنامه خودشون دارن و مدیریت مدرسه علمیه شهید صدوقی رو در شهر مشهد داشتند. جناب حجت الاسلام پژمانفر مهمان امشب برنامه ما هستن. خدمتشون سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم، خوش آمد.
خیلی متشکر. بنده هم خدمت جناب عالی، همه همکارانتون و همه بینندگان خوب این برنامه عرض سلام و ارادت دارم. در خدمت هستم.
سلامت باشید. خیلی ممنونم. خوش آمدید. من سوال زیاد دارم از شما جای پژمانفر.
سخت نباشه، سوالای آسون بپرسید، ما امشب رو فیزا نشیم.
بزرگوار شما، سلامت باشید. البته حضرت عالی به حال جزو چهره هایی هستید که لااقل بینندگان ما که رصد رو پیگیری میکنن، ما حول محورهای خبری و اطلاع رسانی فعالیت های خودمون رو انجام میدیم و برنامه تقدیم میکنیم، به حال کم و بیش از آنچه که شما پیگیری داشتید در فراکسیون و یا از قول شما نقل قول شده در خبرگزاری مختلف ما بهش پرداختیم، بینندگان ما اطلاع دارند. اما میخوام که از زمان خود شما بشنویم. بالاخره فراکسیون قرآن و اطلاعات مجلس شورای اسلامی یک رکن مهمی است. بالاخره مجلس طبیعتاً یک جایگاه مشخص و شناخته شده ای داره و البته وقتی که یک فراکسیون شکل میگیره، حالا کمیسیون نیست ولی وقتی یک فراکسیون هم شکل میگیره اهمیت خاص خودش رو داره و بعد یک شرح وظایفی مشخصی رو داشته باشه. اگه موافقید از همینجا شروع بکنیم، دقیقاً فراکسیون قرآن و اطلاعات مجلس شورای اسلامی چه شرح وظایفی داره، قرار هست که چه اتفاقی رو پیگیری بکنه، چه چشم‌اندازی رو داره و بعد بریم سراغ سوالات متعددی که من دارم.
خیلی متشکر. همونطوری که فرمودید فراکسیون قرآن اطلاعات از مهمترین فراکسیون‌هایی است که در مجلس وجود داره و یک جریان حاشیه‌ای در کنار کارهای مجلس نیست. یعنی اتفاقا فراکسیون مأموریت‌هایی رو داره پیگیری می‌کنه که خیلی از بخش‌هاش در واقع جای دیگری متولی نداره که به این موضوع بپردازه. ما سعی کردیم که در واقع با توجه به اهمیت مباحث قرآنی یک برنامه ریزی دقیقی در این حوزه داشته باشیم و همه مسائلی رو که لازم هست به نوعی بهش پرداخته بشه بهش ورود پیدا کنیم. اولین مسئله ای رو که ما بهش پرداختیم، من همین مقدار عرض بکنم، ما در فراکسیون های مجلس هیچ فراکسیونی نداریم که انقدر فعال باشه و این مقدار جمعیت قابل توجه رو در کنار خودش عرض شود که داشته باش که به بحث‌های مختلف پرداخته باشه. اولین اقدامی که ما در این دور مجلس انجام دادیم، یعنی مجلس دهم،
بله،
این بود که ما اومدیم گفتیم که نسبت به برنامه‌هایی که تکلیف قانونی هست در کشور بررسی کنیم که چه کارهایی رو انجام شده، چه درصدی انجام شده، چه درصدی انجام نشده، یعنی حوزه نظارت ما. خب مستحضر هستیم،
تقویه پایشی بکنید از وضع موجود و فعلی.
وضعیت موجود دستگاه ها در ارتباط با تکالیف قرآنیشون. همونطوری که مستحضر هستیم، ما اولین مسئله رو که دیدیم شورای توسعه برنامه ریزی قرآنی در استانها بود که متاسفانه این شورای توسعه علی رغم تکلیف قانونی که وجود داشت در کل کشور اصلا بهش توجهی نشده بود و استاندارها نسبت به این موضوع ورود پیدا نکرده بودن. خب ما یه مقداری ابتدا پیگیری کردیم برای راه اندازی، اما برای اینکه بتونیم ساختاری برای پیگیری ایجاد بکنیم اومدیم یه ابتکاری رو من خودم در این دوره مجلس انجام دادم. به نظر من کار بسیار خوبی است که انشالله ما بتوانیم به عنوان یک سنت حسنه در ادامه کار مجلس داشته باشیم. اومدیم در تمامی مجامع استانی، همونطور که مستحضر هستین هر استانی یک مجمع داره که از متشکل از همه نماینده های اونجا هستش، مجامع استانی رو گفتیم که در کنار نماینده هایی که در حوزه های مختلف مثل برنامه ریزی توسعه استان، شورای فرهنگ عمومی و غیره معرفی میکنن، یه نفری رو به عنوان رابطه قرآنی معرفی بکنن. ما اون یک نفری رو که همه استان ها معرفی کردن، 31 استان معرفی کردن، من به امضای خودم به وزیر کشور معرفی کردیم که به استاندار از طریق وزیر کشور به عنوان رابط قرآنی هر استان به اون استان معرفی بشه از طریق وزیر کشور و از طریق وزیر ارشاد
که وجاهت قانونی نیست،
که در واقع وجاهت قانونی داشته باشه و در جلسات بتونه شرکت بکنه و پیگیری کنه. در اون نام خواستیم که این نماینده رو به تمامی تشکل‌های قرآنی و همه سازمان‌هایی که مرتبط هست و به نوعی تکلیف قانونی در حوزه قرآنی دارن معرفی بکنن و در واقع امروز در هر استان یک نفر نماینده خاص ما داریم که مسائل قرآنی هر استان میتونه پیگیری کنه، که ما آماده هستیم حتی لیست این نماینده ها رو معرفی بکنیم. بعضی از دوستان خب ابتدا ثبت نام کردن و دیدن تکلیف کار جدی هستش، اومدن انصراف دادن، نفر بعدی اومده امروز از تهران و خراسان و نمیدونم اصفهان و شیراز و خراسان، شما همه جا یه نماینده داره. بعد به اینها ما گفتیم خب شما برید در واقع پیگیری بکنید مسائل و مطالبات قرآنی رو در هر استانی که چه کاری میشه انجام داد. این یکی از کارهایی بود که ما در واقع این کار رو انجام دادیم.
آقای پژمان، بعد شما حالا در این که من کلامتون رو قطع می‌کنم، موارد دیگه هم اشاره بکنید، آسیب شناسی هم می‌کنید که مثلا چرا یه همچین مورد تا حالا اجرا نشده؟
بله، ببینید ما سعیمون بر این هستش که در ضمن اینی که دستگاه رو الزام میکنیم برای اینکه تکالیف قانونشون انجام بدن، در واقع موانع رو هم بررسی میکنیم. مثلا ببینید ما یکی از نامه هایی که با یه امضای 250 و اگر اشتباه نکنم 5-6 تا امضا بود، اگر اشتباه نکنم یه چنین رقمی بود، که در ارتباط با عدم راه اندازی شورای توسعه استانی با این تعداد امضا که کمتر نامه‌ای با این امضا شکل میگیره، ما این نامه رو من خودم اومدم از همه نماینده‌ها از مجلس خواستار بودیم، این این تعدادی هم که امضا نکردن یعنی کسانی بودن که تو مجلس نبودن یا مأموریت بودن یا جای دیگه بودن،
تمام
حضار مجلس اینو تایید کردن و این نامه رو نوشتیم به شخص رئیس
جمهور. یک شب تو شبکه قرآن بهش پرداختیم مثلا.
بله، مثلا نامه نوشتیم به شخص رئیس جمهور نسبت به اینی که این کار رو زمین مونده و تکالیف قانونی شماست. و حتی ما الان در ارتباط با ماده 244 داریم پیگیری میکنیم که این رو حتی اگر این کار انجام نشه، گفتیم بیرو در باسی به دستگاه قضایی نسبت به کارهای انجام نشده دستگاه اجرایی حتما ما پیگیری خواهیم کرد. یکی دیگه از کارهایی که ما انجام دادیم در حوزه عرض شود که پرداختن به اینی که ما بتونیم کفی رو در ارتباط با برنامه‌های قرآنی در کشور داشته باشیم. ببینید ما امروز به حول قوه الهی سری فعالیت های قرآنی داریم. باره آموزشی. ببین ما در کشور یه سری فعالیت های قرآنی داریم. بالاخره تعدادی مشغول به حفظ قرآن هستن. یه تعدادی مشغول به عرض شود که قرائت قرآن هستن. تفسیر قرآن، تدبر در قرآن، موضوعات مختلف مشغول هستن. اما توی جامعه اسلامی که داریم زندگی میکنیم یه حد اقلایی رو ما باید توی جامعه داشته باشیم. حداقلی رو که ما برای جامعه گفتیم اینه که در جمهوری اسلامی اصلا زیبنده نیست که کسی سواد داشته باشه و روخانی روانخانی قرآن رو مهارتش رو نداشته باشه. یه مسئله ایست که ما بهش پرداختیم. گفتیم خب حالا مجموعه هایی که ما داریم مخاطبین مختلفی است، برای اینا بریم برنامه ریزی کنیم. خب ما اومدیم در طول این مدت مرتب اول رفتیم سراغ آموزش پرورش. حالا من به عدد و رقمش رو من کار ندارم که این عدد و رقم رو مثلا به عددهای متفاوتی گفتن. از عرض شود که بعضی گزارشات اغراق‌آمیز که مثلا بیش از مثلا 60-70% دانش آموزان ما بعد از اینی که دوره متوسطه رو تمام میکنن روخانی روانخانی قرآن رو ندارن، مهارتش رو ندارن، تا اینی که خود آموزش پرورش که مثلا اعلام میکرد 2-3% مثلا دانش آموزان چنین چیزی رو ندارن. ما گفتیم مثلا با قطع نظر از هر چیزی باید یه دانش آموزی که از آموزش پرورش فارغ التحصیل میشه این توانمندی رو داشته باشه با توجه به اینی که 2 ساعت تا 3 ساعت این برنامه قرآنی داره در طول هفته. این واقعا وقتی ما نگاه میکنیم به عنوان یک کارشناس قرآنی من دارم عرض میکنم روی روخانی روانخانی رو برای یه دانش آموز ما با 10 ساعت میتونیم این کار انجام بدیم. اون برنامه های ما یه اشکالی داره که ما بچه های ما وقتی فارغ التحصیل میشن نمیتونن این کار رو بکنن.
بعد ما از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه داریم.
شما در نظر بگیرید 2 ساعت تا 3 ساعت برنامه قرآنی زب در مثلا عرض شبت تعداد هفته های کاری دانش آموزان زب در 12 سال تحصیلی، ببینید چه عدد و رقمی در میاد و تهش خروجیش ببینید چی هستش. خب این یه اشکالاتی داره که گفتیم آموزش پرورش نسبت به این موضوع بشینه برنامه‌ریزی بکنه و کارهایی رو داشته باشه، اما گفتیم باید احراز بشه و ما با جناب آقای بطهایی این موضوع رو به تفاهم رسیدیم که ما
وزیر پیشین
به اینه که حتما باید دانش آموزی که فارغ التحصیل میشه باید احراز بشه توانمندی رو، و ما اینجا دستمون رو بردیم به سمت تشکل‌های قرآنی، اینجا بخش خصوصی رو، یعنی نیومدیم بگیم که به یک شکل حداقلی، چون امروز این بچه‌ها همشون مدرک تحصیلیشون تایید کننده این هستش که مهارت قرآنی رو به اتمام رسوندن، اما به هر حال یه جایی کار میلنگه که واقعیت نداره این موضوع. یکی از برنامه‌های ماست که ما داریم به شدت داریم پیگیری می‌کنیم، انشالله اجرایی بشه. رفتیم سراغ عرض شود که امور اداری استخدامی، گفتیم خب بالاخره شما الان
فهمیدین تو حوزه آموزشی هستیم، با آموزش عالی کاری نداشتید.
چرا حالا عرض می‌کنم، رفتیم سراغ پیگیری مسئله رو، من دارم رفتیم سراغ جمعیت قابل توجهی که در امور اداری استخدامی هستیم، گفتیم آقا بالاخره کارمندی که تو جمهوری اسلامی داره کار می‌کنه، این باید بالاخره در ضمن آموزش‌هاش مهارت، یعنی ما ببینیم نهضت فراگیری قرآن رو گفتیم به این سمت ببریم که در جمهوری اسلامی امروز ما به صورت قاطع بگیم کسی نیست که سواد داشته باشه و روخانی روانخانی رو بلد نباشه،
بی سواد قرآنی نداشته
باشه، بی سواد قرآنی نداشته باشه. خیلی کار مهمی، البته کفه تو جامعه است، اما این رو ما باید به اینجا برسونیم، بعد بریم سراغ مسائل دیگری که روش داشته باشه. رفتیم سراغ امور اداره استخدامی، با اونا نشستیم و اینو جزء برنامه‌هاشون قرار دادیم که بتونن تکلیف بکنن که همه این کار رو در مهارت‌های آموزشیشون داشته باشن. رفتیم سراغ وزیر تعاون، گفتیم تمامی کارگرانی که دارن زیر مجموعه هستن، زیر مجموعه تأمین اجتماعی هستن، دارن کار میکنن، اینها باشه. رفتیم سراغ وزیر علوم، رفتیم سراغ وزیر بهداشت و درمان و همه جایی که بالاخره یک مجموعه رو زیر شاخه خودشون داشتن، گفتیم این کار رو ما باید انجام بدیم. تو جمهوری اسلامی واقعا اصلا هیچ قابل دفاع نیستش. این یکی از کارهایی بود که من البته تفصیلی زیاد داره، چون من میدونم آخر برای خیلی از حرفا وقت کم میاد، دیگه من با سرعت دارم ازش عبور میکنم. یعنی ما ان شاء الله باز رو برای خودمون به حول قوه الهی، ما در یکی دو سال آینده ما این ادعا رو خواهیم داشت که در هیچ جای دنیا در هیچ کشور اسلامی این نیست، اما ما به عنوان پرچمدار جریان‌های قرآنی انشالله میخواییم اینو داشته باشیم. در هر اعلام میکنیم هر کسی در جمهوری اسلامی بیاد نگاه بکنه، یه آدمی رو تو خیابون پیدا کنه سواد داشته باشه، یه صفحه قرآن رو باز کنه، او بتونه روخانی اون قرآن رو، مهارتش رو کاملا داشته باشه. به این یکی از مسائلی است که ما انشالله میتونیم به عنوان یکی از برنامه هامون پیگیری کنیم. مسئله بعدی اینه که ما اگر بخوایم این کار رو انجام بدیم باید برنامه داشته باشیم و یه افق روشنی داشته باشیم. خب افق روشن رو من در مجلس نهم هم این پیگیر بودیم، قبلش هم ما مجلس نبودیم، اینم برای ما مسئله بود که خب اگر این کار رو ما میخوایم بکنیم، بالاخره به قول قدیمی ها بیمایه فطیره، چه کار باید بکنیم؟ خاطرم هستش که ما در اون موقع برنامه ریزی که ما برای این موضوع داشتیم این بودش که ما عرض شود که ما باید بتوانیم در یک برنامه دقیق قرآنی بتوانیم ما سالی عرض شود یه عددی رو پیش بینی بکنیم. ما 10,000 میلیارد احتیاج داشتیم که این 10,000 میلیارد اگر سالی ما 1,000 میلیارد تومان برای این موضوع اگر پیش بینی کردیم، میشد در 10 سال ما به یک افق روشنی برسیم. یعنی افق روشن کجا؟ در حفظ قرآن ما 1,000,000 حافظ قرآن داشته باشیم. همونطوری که مقام معظم رهبری در ارتباط ما موضوع فرمودن، ما باید در جمهوری اسلامی با توجه به جمعیتمون، البته ما باز باید رشد بدیم، اما اگر بخوایم به 1,000,000 حافظ قرآن برسیم، 10,000,000 حافظ قرآن برسیم، یعنی سالی 1,000,000، خب طبیعتاً ما باید با یه برنامه ریزی بتونیم این کار رو ببریم جلو. در ارتباط با باقی بخش‌ها ما باید این کار رو انجام بدیم. ما اومدیم گفتیم که خب چه کار باید بکنیم؟ این پیش بینی ما بود. متأسفانه با سازمان برنامه که رسیدیم به توافق رسیدیم سال 200 میلیارد تومان پیش بینی بشه که برای این موضوع پیش بینی بکنیم در هر سالی، و این مقداری هم بحث تورمش این حرفا از کف 200 میلیارد هر سال یه درصدی هم افزایش پیدا کنه. اما متأسفانه ما تو این موضوع یه وضعیت بسیار بدی رو داشتیم.
مشکل کجاست دقیقا؟
مشکل در نگاه به حوزه قرآن.
ببینید ما الان بالاخره دولت لایحه بودجه رو میاره به مجلس ارائه میده، مجلس شورای اسلامی به قول معروف اون رو تو کمیسیون تلفیق کمیسیون مربوطه چکشکاری میکنه، جنبندی میکنه، بعد مجددا میبره صحنه علنی تصویبش میکنه. باز هر جایی که موشکافانه نگاه میکنیم، واکاویش میکنیم، بررسیش میکنیم، میبینیم اون نگاه وجود نداره، اون دغدغه وجود نداره.
ببینید من یه ذره بیرو درباسی صحبت کنم. ببین آدم ها یه حرفهایی رو پشت تریبونا میزنن، اینا باطن خودشون نیست و اون حقیقت برنامه ایشون نیست. اون چیزی که در واقع در میدن او در واقع هستش. من تعارف ندارم. ما تو جمهوری اسلامی نشینیم تعارف کنیم، بالاخره از هم دیگه تعریف های بی مورد داشته باشیم. من میگم مهمترین سندی که در جمهوری اسلامی سیاست های دولت رو تعیین میکنه و روشن میکنه، سیاست هایی است که در لایه بودجه نشون میده. یعنی ما اگر لایه بودجه رو نگاه بکنیم، دقیقا نشون میده که دولت به چه چیزهای اهمیت میده و به چه چیزهای اهمیت نمیده، کدامش اهمیت درجه دو، درجه چندم، درجه چندم. خب ما وقتی نگاه میکنیم، خود وقتی در حوزه کارشناسی میگیم این حوزه قرآنی ضرورت داره و خیلی هم مهم هستش، اما در عمل میبینیم که نسبت به این موضوع اعتبارات 200 میلیارد میشه صفر، یعنی ریالی در اون سال پرداخت نمیشه. به نظر شما این رو ما چه جور بخوایم توجیه بکنیم؟ هیچ توجیهی نداره، هیچ توجیهی نداره الا اینی که ما اولویت بر اون برنامه قرآنی نیست و به همین دلیل هم ما این رو اومدیم در زمانی که کسر بودجه آوردیم، اولین چیزی که کم کردیم اینه. من میگم اگر فرض کنیم ما مشکلاتی در اعتبارات داریم، اب نداره، من خودم تو مجلس هستم، خودم در ارتباط با مسائل دقیقا دارم میبینم، ما هر سال داریم تو تلفیق شرکت میکنیم، من هر سال تو تلفیق بودم و این مسائل از نزدیک بالاخره شاهد هستم. اما من میگم اگر میخواد کم بشه، از همه کم بشه،
فقط از یک نقطه،
نه اینی که یک نقطه رو شما محو بکنی یه نقطه دیگر دست نزنید. ما تو همین سالهایی که برنامه قرآنی صفر بوده، تو بعضی از برنامه‌ها، نمیگم برنامه‌های مثلا فرد بفرمایید که مثلا قضای مردم، نه، تو همین برنامه‌های فرهنگی، تو بعضی از برنامه‌های فرهنگی نه تنها 100%، بلکه بیش از اون 100% بهتون اعتبار گذاشتن. من میگم چطور یه بام و دو هوا میشه در حوزه قرآنی صفر میشه، اما تو بعضی از جاها 136% پرداخت میشه.
آقای پژمان، حالا چون در بحث بودجه رو داریم مطرح میکنیم، بحث بودجه رو کامل ببندیم، بعد یه بخشی میبینیم و برمیگردیم. الان کجا باید بره پیگیری بکنه؟ الان که دیگه بودجه تمام شد، بسته شد، اما چه نهادی باید اول داد بزنه، پیگیری بکنه، بره رایزنی بکنه و بعد اون وقت بیاد تو لایحه دولت بنشینه و بعد بیاد به صحنه مثلا مجلس برسه؟ بالاخره معمولا اینجوریه دیگه، تو وزارتخانه های مختلف متولی داره، یه کسی هست که پیگیری کننده این کار هست. تو حوزه قرآنی کجاست؟
تو حوزه قرآنی شورای توسعه برنامه قرآنیه. ببینید اون شورا یه شورای عادی نیست، شورایی است که چند تا وزیر در شرکت میکنن و همه دستگاهات اونجا وجود داره. اصلا چرا این شورا تشکیل شد؟ برای اینکه یه بهانه‌ای وجود داشت که آقا دستگاه دارن موازیکاری دارن میکنن، دستگاه دارن کارهای مثلا فرض بفرمایید که هم شکل هم دیگه انجام میدن، برای اینکه ما جلوگیری از موازیکاری بکنیم، جلوگیری از اسراف بکنیم، جلوگیری از مثلا بعضی از برنامه‌های غیر ضروری بکنیم، بیایم این شورایی داشته باشیم، همه دور یه میز جمع بشن، یه اعتباری هم که اینجا با داره بیاریم بذاریم وسط و بر اساس برنامه‌ها این کار انجام بدیم. خب متولیش هم همونجاست، متولیش همونجاست در شورای برنامه‌ریزی که زیر مجموعه شورای عالی انقلاب فرهنگی هستش، این کار باید در اونجا صورت بگیره.
شورای توسعه فرهنگ قرآنی،
شورای توسعه فرهنگ قرآنی. خب تو اونجا در واقع باید شورای انقلاب فرهنگی در واقع ورود پیدا بکنه و این کارو بکنه که ما از آقای عامری هم دعوت کردیم، اومدن تو مجلس، یه جلسه ای داشتیم، قطعا این جلسات ادامه خواهیم داد. یه اشکالاتی ما به دوستان داشتیم که بالاخره اگر امروز یه مقداری ما مشکل داریم، بالاخره یه بخشیش هم به متولیم برمیگرده دیگه، حرمت امامزاده رو باید متولی نگه داره. پیگیری شورا و دنبال کردن مسئله، استفاده از ظرفیت‌های مجلس، استفاده از ظرفیت‌های متفاوت که وجود داره برای اینکه این موضوعات به تحقق برسه، اینا چیزایی است که بالاخره اینها باید تو این برنامه‌هاشون داشته باشن. امروزی به نظر من شورا خیلی ضعیفه. ضعیفه به دلیل اینی که خب یه نگاهی به بالاتر می‌کنن و ملاحظات خودشون رو دارن و هیچ کدامشون نسبت به این موضوع اعتراض نمی کنن. من میگم که تو اون شورا اگر که برنامه صفر شده، اعتبارات قرآنی ما صفر شده، شما نگاه بکنید بازتاب عرض اعتراض هایی که از اون شورا به عنوان متولی اصلی و بعد دستگاه هایی که در ارتباط با این موضوع بودن باید بالاخره به همه نهادهای قرآنی رسیده باشه. شما ببینید چه خبره. یه اشکال همین جاست که این آقایون توی در ارتباط با این موضوع ضعیف عمل کردن و نتیجهش هم این شده که ما تو این وضعیت نابسامان داریم. یه جایی آوردن من این 200 میلیارد رو تبدیل به 100 میلیارد کردن. من اومدم گفتم آقا بنده حاضرم به عنوان یک کارشناس بنشینیم در ارتباط با این موضوع صحبت بکنیم که چرا
انجام داد 200 صد کرد
سازمان برنامه بودجه. چرا گفتیم به چه دلیل تبدیل به 100 میلیارد شده؟ یا این منطق داره یا اون منطق داره؟ اگر سابق بوده اون 200 میلیاردتون منطق نداشته، پس شما خود سازمان اون رو قرار داده و این 100 میلیارد کاهش پیدا کردن. بعد دوباره همین 100 میلیارد تبدیل به 34 میلیارد شد که من دوباره توی مجلس بود که بالاخره با پیگیریایی که داشتیم و بالاخره مقداری همکاریایی که بعضی دوستان داشتن و جدیتی که تو این موضوع داشتیم دوباره اون برگردوندیم و 100 میلیارد رو حفظ کردیم و یه مقداری اعتبار و جاش رو یه مقداری جای قرص‌تری گذاشتیم، از قالب کمک‌ها خارجش کردیم، بردیم یه ردیف براش ایجاد کردیم. بله. امروز ردیفش مطمئن‌تره و درصد تخصیصاش یه مقداری بیشتره، اما در این حال باز هم همون نگرانی وجود داره که چاقوی جراحی سازمان برنامه و بودجه امروز ناعادلانه در حوزه قرآن ورود پیدا میکنه و بخشی از این اعتبارات رو میزنه. خب نتیجهش هم این میشه که دستگاه ها به هر حال با آسیب مواجه میشن، که همینجا به نظر من اگر فرصت باشه من یه کوتاه یه اشاره بکنم که ما راه حل مسئله چیه.
راه حل رو اگه موافقه نگه داریم، ما از کلام رهبر معظم یه بخشی رو آماده کردیم ببینیم و برگردیم
در خدمت هستیم.
سعی کنن برادرانی که در زمینه قرآن فعالیت میکنن در عمل هم کنودات الناس به غیر السنت کم نشون بدن که از لحاظ پایبندی به مقررات دینی، به ضوابط دینی جزء افراد برجسته هستند، این رو نشان بدن تا تأثیر قرآن در عمل آنها خودش رو نشان بده، در ممشای عمومی، در سلوک، در بواطن، در ظواهر اینها رو مراعات بکنن. ظواهر، ظواهر اسلامی، کیفیت برخورد، کیفیت اسلامی. الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم به اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا، یک نشانی از این خصوصیات رو برادرانی که با قرآن بیشتر مانوس هستن نشان بدن. اون چه که شما انجام میدید که امروز به حمد الله نشانه قرآنی، یک نشانه پر افتخاری است، این برای جوانها و برای نوجوانها و برای مستمعین شما میتوانه یک الگویی باشد، از شما یاد میگیرن، سعی کنید چیزهایی رو از شما یاد بگیرن که موجب نزدیکی اونها به خدا باشه.
خب شب بخیر مجدد عرض میکنم خدمت شما. گفتگوی ویژه امشبمون درباره فراکسیون قرآن و اطلاعات مجلس شورای اسلامی است و رئیس این فراکسیون مهمان ما هستن جناب حجت الاسلام پژمان فر، که داریم از توضیحاتشون استفاده میکنیم. توی بخش قبلی درباره بودجه صحبت کردیم و به حال با اینکه دیگه بودجه ریزی تمام شد و پروندهش بسته شد، اما بالاخره یک بار بشینیم آسیب شناسی بکنیم برای سال آینده، لااقل یه قدری مشکل رو موشکافانه بررسیش بکنیم، بتونیم پیشگیری بکنیم. رسیدیم به اینجا که از تالی فهمیدید یه راهکاری رو می‌خواستید ارائه بدید به اینکه بالاخره پیشگیری بشه و اینها. من این نکته هم اضافه بکنم، الان شما شأن نظارتی، یعنی فراکسیون قرآن و اطلاعات مجلس، شأن نظارتی به شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور هم دارد یا خیر؟
ما به همه جا ببینید نماینده یک شأن نمایندگی قائمی به فرد، ولذا ما میتوانیم در همه موارد ولو یک نماینده ورود پیدا بکنه و مسائل رو داشته باشه. البته برای بعضی از مصادیق احتیاج به 10 نفر امضا هست، بعضی مسائل به 15 نفر احتیاج داره، اما نماینده میتونه ورود پیدا بکنه. منتها فراکسیون به هر حال یک وجاهت جایگاهی هم داره که به صورت ویژه تو این مسائل ورود پیدا میکنه.
پس مثلا حضرت عالی میتونید بهش بپردازید به پاسخ این سوال که در کوران مشکلات بودجه‌ای سال گذشته که همه نهادهای قرآنی داشتن خلاصه با اسفا سر می‌دادن که بودجه قرآنی نسبت به چند سال گذشته 400% کاهش پیدا کرد، به یک بار خبر آمد که حدوداً 3 میلیارد ریال از بودجه شورای توسعه فرهنگ قرآنی برگشت پیدا کرد به خزانه. اصلا هضمش برای جامعه قرآنی مشکل بود.
ببینید این یکی از اشکالات عرض کردم، یکی از اشکالاتی که در ارتباط با حوزه قرآنی وجود داره اینی که یک متولی ممهزی در ارتباط با این موضوع ما نداریم. یک کمی بیرو درباسی تر، ما آدم های چند شغلهی داریم که اینها شغلهای متعددی دارن، در کنارش هم این پای این برنامه نشستن، پای این سفره نشستن و در جلسه بیرو درباسی که با آقای عاملی من داشتم که به ایشون همین موضوع رو گفتم که به هر حال اگر شما میخواهید این موضوع بره جلو و کار خیلی جدی صورت بگیره بعد کمی جدیتر وارد بشید و رو درباسی ها رو کنار بذارید بریم ما این کار رو انجام بدیم. اما اجازه بدید من اون مسئله مهم رو، چون برای من خیلی مهمه که ما بتوانیم یه راهکاری برای برون رفت از این موضوع داشته باشیم. راهکار برون رفت از این موضوع خود مردم هستن. ما امروز باید جریان‌های مردمی رو در ارتباط با مطالبات از یک فضاهای حداقلی بیرون بکشیم و فضای مطالبات فراگیر داشته باشیم. مثال میزنم. ببینید ما تا زمانی که در دوران دفاع مقدس اگر می‌خواستیم فقط از نیروهای نظامی استفاده کنیم برای حل مسئله جنگ نمیتونستیم پیش بریم. اما اون چیزی که باعث شد این بود که همه مردم احساس مسئولیت کردن، پا به میدان گذاشتن و این احساس مسئولیت موجب شد که ما تونستیم بزرگترین اقداماتی که هنوزه دشمن و دوستان ما حتی نمیتونن تحلیل اون موضوع رو بکنن ما در دوران دفاع مقدس داشتیم. امروز هم راه حل مسئله به نظر من حضور مردم، فعالان قرآنی در عرصه قرآنی و مطالبه گریه. من فکر میکنم که الان همین مثال رو من دارم عرض میکنم، شورای توسعه فعالیت های قرآنی استان، یعنی استاندار موظفه همونجوری که شورای برنامه ریزی داره، شورای عرصه توسعه قرآنی هم داشته باشه، برنامه ریزی قرآنی هم باید داشته باشه. خب الان چرا تشکیل نمیشه؟ اگر ما تمامی تشکل های قرآنی امروز بیان این نامه بزنن به استاندار خیلی محترمانه که ما متقاضی این موضوع هستیم، مطالبه عمومی بشه تو نماز جمعه، مطالبه عمومی بشه و بیشه یه جریانی در ارتباط با این موضوع و مسائل رو مطرح بکنن، به نظر من اینقدر در حاشیه نمیمونه. این نکته پس پیگیری برنامه ها رو ببریم، از همه آحاد مردم و همه تشکل ها استفاده کنیم، برنامه ها رو هم این مقداری ببریم به سمت اینی که از اعتبارات مردمی استفاده کنیم. من همین بود داشتم میمدم تو شبکه، شما اخبار اتفاقا داشت پخش میشد اگه اشتباه نکنم، گزارش این بود که در همین سیری که به وقوع پیوست مردم به هلال احمر 200 میلیارد تومان پول نقد دادن و 150 میلیارد تومان هم به صورت غیر نقدی دادن. یه عرشبت حجم قابل توجه از اینه. این یعنی همون ظرفیت مردمی. امروز ما اگر نگاه بکنیم، اگر مثلا تهش میخواد 30 میلیارد 20 میلیارد 15 میلیارد مثلا این کار بشه، واقعا با این عدد و رقم ها ما نمیتونه اون نهضت قرآنی رو برای اون چشمندازی که مثلا یه بخشش سال تربیت سال 1 میلیون حافظ قرآن باشه، این نمیتونه باشه. ما باید بریم سراغ مردم و ظرفیت مردم کمک بگیریم که این کار بشه. مردم میتونن این کار بکنن به شرط اینی که ما یک جریان دقیقی رو در ارتباط با این موضوع داشته باشیم که بتوان این کار بشه. در کنار اوقاف واقعا باید ورود پیدا بکنه. اوقاف واقعا در ارتباط با این موضوع از ظرفیت‌های خودش به شکل‌های مختلف، چه اونهایی که موقوفات مستقیم قرآنی هستن، چه اون موقوفات عامه‌ای که امکان داره در حوزه قرآنی استفاده بشه، باید داشته باشیم. امروز ما داریم فرصت از دست میدیم و نتیجتاً ما این اتفاق قرآنی در کشور نمیفته. من دیروز یکی از عزیزانی که حالا به جهتی اسم نمیارم که یکی از کارهای بزرگ قرآنی رو اسم میبره، ایشون حتی تو شورا خودش عضو و در کشور مطرحه، به من گفت ما می‌خوایم یک کاری بزرگ نهضت قرآنی بزرگی رو داشته باشیم، 2000 تا ارشد مربی رو در ارتباط با این موضوع تربیت بکنیم، ما یه عددی نیاز به مالی داریم، نمیتونیم این کار رو تأمین بکنیم، چیکار باید بکنیم؟ من به ایشون هم همین گفتم، باید بریم سراغ مردم. چون اگر ما بخوایم منتظر بشیم که مثلا دستگاه دولتی پول بدن، خب آقایون بالاخره جاهای دیگه براشون اولویت داره،
مطالبه عمومی و مردمی تبدیل بشه،
هم مطالبه عمومی بشه و هم مشارکت عمومی بشه. ببین هم مطالبه بکنیم هم مشارکت بکنیم. امروز من مثلا میگم اگر شما در نماینده‌هایی که در کل کشور هستن این موضوع بیاد مطرح بشه که یکی از مطالباتی که ما داریم در کنار معیشت و در کنار مسائل مختلفی که ما داریم از مردم و درستم هست، بیان به ما تشکل‌های قرآنی با من نماینده، حالا بنده رئیس فراکسیون قرآن اطلاعات هستم، جای مختلف استان‌ها، شهرستان‌ها، جای مختلف میریم و تشکل‌های قرآنی ارتباط برقرار می‌کنم، اما با همه آحاد مردم، دستگاه‌های اجرایی، دولتی، ارشد که نماینده‌های مجلس، این حس جدی مطالبه‌گری رو ما باید نسبت به این موضوع داشته باشیم.
خیلی خوب، ممنونم ازتون. شاید یه دقیقه بیشتر زمان نداشته باشیم، ولی می‌خوام که چون شما خودتون تو فرمایشاتتون اشاره کردید که بالاخره که دغدغه‌های فراکسیون و در واقع شورای توسعه و اینها این هست که موازی‌کاری‌ها جلوش گرفته بشه. تجربه ای رو ما یکی دو سال اخیر زیاد تو خبرها میشنویم، اتحادیه مدغم قرآنی و اینها هنوز به سرانجامی نرسیده. آیا فراکسیون قرآن و ریاست مجلس شورای اسلامی ورودی در این زمینه داشته یا میخواد بکنه یا اصلا شأنش هست ورود پیدا بکنه یا خیر؟
ببینید، مجلس طبیعتاً شأنش قانون‌گذاری و نظارت تو این حوزه، بخواد خودش وارد این عرصه ها بشه میشه حوزه اجرا. ما طبیعتا نمیتونیم در حوزه اجرا وارد بشیم و بنام نداریم تو این حوزه وارد بشیم، اما این یکی از دغدغه های ما بوده. به نظر من اگر خیلی بخوایم خلاصه بگیم، بازم یکی از ضعف هایی است که اون شورا داره، یعنی شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با حل این مسئله نتونست کاری بکنه و دو تا مجموعه ای که بالاخره با هزار یا علی مدد اومدن کنار هم دیگه نشستن و برای اینی که بتونن این همه ظرفیتاشون توی یک کاسه بریزن و یک کار مشترک رو انجام بدن، این شورا نتونست این کار رو انجام بده و این خودش یکی از ادله ضعف این جریان حاکم قرآنی در کشور ماست. بخشش مدیریتیه و به نظر من ضعف مدیرانی است که در این حوزه وجود دارن و بخشش هم ساختاری است که این ساختار نمیتونه این ماموریت ها رو به نتیجه برسونه.
خیلی ممنونم جناب حجت الاسلام پژمانفر، رئیس محترم فراکسیون قرآن و ریاست مجلس شورای اسلامی، که امشب با ما همراه بودید. از شما بینندگان عزیزم خیلی ممنونم. وقتمان تمام شد، ان شاء الله فردا شب با افتخار باز هم رصد دیگری رو به شما تقدیم کنیم. که شب بخیر، خدا نگهدار. پیام نودارد کتاب بیداری، پیام کتاب بیداری، به هر که با پاکی تو را تلاوت کرد، خدا سعادت را به او عنایت کرد، به او عنایت کرد. بیا تلاوت کن نصیب و باران را، کتاب بیداری سهی